أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یک روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرمایند ملائکه دائما در حال سکون هستند و آرامش و طمأنینه، به عکس شیاطین و اجنه که دائما در حال اضطراب و تشویش و حرکت و دلشورگی و عدم طمأنینه و عدم ثبات. این خیلی روایت عجیبی است و حرکت و راه انسان را نشون میده که انسان در چه وضعیتی باید قرار بگیره. و می تواند خودش را بدین وسیله محک بزنه و آزمایش کنه، حال خودش را ببینه چجوریه. در موارد مختلف در زندگی، در قضایای مختلفی که پیش میاد، آیا به جزع و فزع و این طرف و اون طرف و داد و بیداد و اینها میپردازه، یا این که نه آرامه، ببینه قضایایی هست بیاد خودش پیش میره و خودش انجام میشه و خودش بالاخره به یک نتیجه ای میرسه. مرحوم آقا رضوان الله علیه و همینطور سایر بزرگان روی این مسئله خیلی تأکید داشتن، مخصوصا نسبت به کیفیت سلوک و حرکت مخدرات. خیلی روی این مطلب تأکید داشتن، به جهت اینکه خب طبعا نفس یک زن لطیفتر است از نفس مرد و زودتر تحت تأثیر حوادث و قضایا و مطالب قرار میگیره. دیدید بعضیا نشستند و کاری ندارن، سرشون به این مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، وقتی که ما خدمت ایشون میرسیدیم خیلی اوقات بود، مخصوصا پنجشنبه جمعه ها، چون زمانی که ما قوم اومدیم دیگه ایشون درس رسمی نداشتن، حالشون دیگه مساعد نبود. ما فقط روزهای پنجشنبه و جمعه مجالسی داشتن که خصوصی هم بود و ما شرکت میکردیم، یا در مشهد که مشرف میشدن ما خدمتشون میرسیدیم. اگه یک ساعت با ایشون مینشستیم و همینطور ایشون همینطور سرشون پایین بود و یک کلمه حرف نمیزد، همینطور سرشون پایین بود. مگر این که ایشون سوالی میکردیم سرشون رو بلند میکردن پاسخ میدادن. بعضی ها رو دیدید اصلا نمیتونن آروم بشینن، یعنی اگر 2 دقیقه یه جا نشستن صحبت نکنن، انگار تاق به سرشون خراب میشه. یه حرفی بزنیم، این قالی رنگش چجوریه، نمیدونم این ستون چه رنگیه، این پنکه چرا نمیچرخه، این باید یه چیزی بگن. ترجمه میکنی بنزین چیه؟ گرونه. نخود ارزونه. اون گرون شده، اون ارزون شده. توجه میکنی؟ تمام اون حیثیت وجودی اونها را اضطراب تشکیل میده. ما مرحوم علامه طباطبایی رو دعوت میکردیم منزل خودمون، مثلا نهار شام، گاهی نهار بیشتر دعوت میکردیم، اون زمانی که خب درس میخوندیم و اینها، دعوت میکرد. از وقتی که ایشون میومدن، خودمونم نمیخواستیم ایشون ناراحت کنیم، هیچ هم صحبت نمیکردیم، به دوستانم میگفتیم که هیچ حرف نزنیم. این بزرگوارم خب روی بزرگواری و کرامت خودش خب میپذیرفت و میامدن. از وقتی که می اومدن نیم ساعت و شام هم می خوردن و نهار، یا نهار بیشتر شام بود، می خوردن و بعدم یه نیم ساعت میوه اینها، اصلا ایشون صحبت نمی کردن، همینطور فقط یه تشکر می کردن، لطف کردید فلان، از اینجور صحبت ها، هیچ دیگه صحبت نمی کردن. و همین نشستن با ایشون برای ما بهره بود، همین که میشستیم نگاه میکردیم، به ایشون نگاه میکردیم، به سکون ایشون، به آرامش ایشون، به طمأنینه ایشون، به وقار ایشون، به متانت ایشون، و بهره میبردیم و رو ما تأثیر میگذاشت، تأثیر میگذاشت. این قضیه اینطور نبود که یه شامی باشه و آدم ایشون هم برن و خداحافظی کنن. تأثیر میذاشت و به خاطر اون تأثیر بود که این مرتب دعوتشون هم میکردیم و یا مجالسی چیزی. این چیه؟ این به خاطر اینه که در این حال این به همون عالم ملائکه و عالم سکون و عالم اطمینان اتصال پیدا کرده، نفسش اتصال پیدا کرده. وقتی که اتصال پیدا میکنه شما میبینید آرامید. وقتی که اتصال پیدا نکرده، خب مجبور به جای دیگه اتصال پیدا کنه دیگه، هی میخواد حرف بزنید، هی نمیدونم این چیه اون چیه، روزنامه چی نوشته، نمیدونم رادیو چی گفته، هر چی گفته که گفته، واجب میکن. و این اضطراب موجب می شود که هیچ حرکتی ما نتوانیم بکنیم. بنده نسبت به این مسئله تضمین می دم 100,000 سال ذکر یونسیه انجام بدیم، به جای 400 دفعه 4,000 دفعه خوبه، اما اگر این حالو داشته باشیم یک سر سوزن حرکت نداریم 100,000 سال. چرا؟ چون درست در مسیر خلاف داریم میریم، ذکر رو داریم میگیم، خب نوار ضبط صوت هم میگه بهتر از ما. یه آدم خوش صدا قشنگ، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بذارید براتون 4,000 تا همینطور نوار به چرخه بخون، هیچ فایده نداره. چرا؟ نواره ضبط دستگاه جان ندارد تا این ذکر با ملکوتش اون جان را عوض کنه و تغییر بده. جامد، پلاستیک، کاوچو، شیشه است، آهنه، توجه کردید که جان نداره، داره یه عملی رو انجام میده. در وقتی که ما این حال رو داریم شدیم نوار ضبط صوت. خب ده بگو، 100 تا بگو، 200 تا بگو، 400 تا بگو، 800 تا بگو، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون در مسیر اون عوالم ربوبی که مسیر ثبات هست ما قرار نداریم، در خلافش قرار داریم، که مسیر تشویش، مسیر جنبش، مسیر اضطراب، مسیر حرکت، مسیر تغییر و تحول، مسیر ناآرامی و ناپایداری ناپایداری. شما وقتی که فکرتون یه جای دیگه است، ذهنتون وقتی یه جای دیگه است، آیا یه مسئله ریاضی میتونید حل کنید؟ 3-4 رو میگید 15. فکر یه جا دیگه است، این که دیگه یه ضربه، حالا چه برسه به اینکه حالا خواهد یه معادله و این چیزا هم بخواه. چون فکر یه جای دیگه است نمیشه تمرکز داد در یک جا. انسان نمیتواند در دو جا فکر کنه، یکی ذهنش مشغول باشه به یه مطالبی و یکی هم ذهنش بخواد تمرکز کنه روی حل یک مطلب ریاضی. این همین قضیه مربوط میشه به حرکت انسان و به حضور انسان و به صعود انسان. با فکری که در جای دیگه است و آرامشی که وجود ندارد ما نمیتوانیم یه نماز با حضور قلب بخونیم. این نمیشه اینطور باشه، فایده ای نداره. با فکری که در جای دیگه است انسان نمیتواند یک صفحه قرآن با تدبر و با تفهم بخواند. با فکری که در جای دیگه است انسان نمیتواند ذکر و ورد الهی را بر زبان بیاورد. فکر جای دیگه است. مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به من میفرمودن وقتی که میخوای فلان ذکر رو بگی باید متوجه این معنا بشی و قبلا ذهن و فکر خود و نفس خودت را آماده و مستعد برای این مسئله قرار بدی. اگر قرار ندی فایده ای ندارد. بعد فرمودن خیلی حالا فایدهش کمه، نمیگیم نداره ولی خیلی کمه. فایده ای نداره و همینطور هم هست. میخواید امتحان کن، یک ذکر را در حال توجه بگید و یکی هم همینطوری در حال خوابالودگی همینطوری نمیدونم، یا اینکه مثلا فرض بکنید که مشغول مشغولیت چیز داره، حالا ببینید تأثیر نداشت، فایده نداره. رسول خدا میفرمایند ملائکه در حال سکونن، یعنی در حال آرامشن، ذکر خدا را میگن ولی آرامن، استراب ندارن، به تکالیفشون عمل میکنن ولی آرامن، مدبرات هستن، نظام عالم را تنظیم و تدبیر میکنن ولی آرامن، استراب ندارن. حالا چی میخواد بشه؟ حالا چرا اینجور میشه؟ یه وقتی اینجوری نشه؟ حالا اگر یه وقتی اونطوری شد ما چی کار بکنیم؟ از اینا ندارن، از این چیزایی که ما داریم اونا ندارن. میان زلزله میارن آرامن، صاعقه میارن آرامن، باران میارن آرامن، ملائکه رحمت، ملائکه غضب، هر کدام از اینها را بخواید نگاه کنید در عین انجام تکلیف در حال آرامش و سکونت این مطلب رو انجام میدن، دلهوره ندارن، اضطراب ندارن، هول و ولا تو دلشون نیست که چه خواهد شد، میبینن امر پروردگار باید انجام بشه تمام، این امر پروردگار باید در اونجا انجام بشه تمام، این فرد باید در فلانجا زاییده بشه، این فرد باید در فلانجا قبض روح بشه. هر کدام از این دو که دو عمل مخالف انجام میدن، فقط عملشون مخالفه، تو دلشون آرامن، یکسانه. مثلا آبی که دیدی الان، این آبی که الان در اینجا هست، من الان تکون دادم که تکون خورد و الا الان ساکت. ملائکه دو عمل انجام میدن، دو عمل مخالف انجام میدن، چند عمل مخالف هم انجام میدن، ولی دلشون در انجام این اعمال آرامه. یه جا باران میارن آرامن، یه جا قحطی میارن آرامن، یه جا سبزه می رویانن آرامن، یه جا زلزله میارن آرامن. در هر جایی هر عملی را که انجام میدن در حال آرامش انجام میدن. چرا؟ چون خدا ساکنه، خدا دارای اطمینانه و این متصل به اون مبدأه و از اون مبدأ میگیرد و از اون مبدأ سیراب میشود و اشباع میشه از همون مبدأ، آرامه. چون میدونه امر الهی خواهی نخواهی باید تحقق پیدا کنه. یکی از افراد بود، ایشون میگفت، یک از دوستان از قول یه شخص، طبیبی بود در همدان، در همدان طبیب بود، طبیب قدیمی بود، نه از این اینهایی که اومدن عطاری درست کردن و اینها، نه، طبیب واقعی و درس خونده و حاذق، خدا رحمت کنه، دو تا چیز بودم اینا، مرحوم آسید احمد علی خسروی اگر اشتباه نکنم، که منم دیده بودم ایشون، یه دفعه هم پیشش رفته بودم جوان. ایشون میگفت ما با یه شخصی اختلاف پیدا کردیم، ما قرار شد بریم دادگاه. شب قبل از این که بریم دادگاه یه ندایی رسید، ان الله شاء ان یراک محکوما، خدا میخواد تو رو محکوم ببینه. صبح بلند شدیم، خیالمون جا باشیم بریم، تموم شد کارمون، بلند شدیم و رفتیم، حق با ما بود، حق با ما بود، بلند شدیم رفتیم تو دادگاه و دادگاه ما رو محکوم کرد، ما بلند شدیم رفتیم پی کارمون سر. ان الله، خیلی راحت، نه اینکه حالا اخم بکنیم، نمیدونم چرا اینطور بالا پایین بزنیمش. ان الله شاء ان یراک محکوم، باید محکومش، مگر قرار بر این است که همیشه انسان حاکم باشه؟ یه دفعه محکوم بشه، تعجب میکنی، آرامش، حاکم میشه باید آرام باشه، محکوم میشه باید آرام باشه. بالاخره این دنیا دست دیگری است، این تقدیر دست دیگری است، تدبیرش با دیگری است و انسان باید به وظیفه خود باید عمل کنه. روایت دیگری دوباره از رسول خدا هست که می فرماین لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع، اگر زیادی سخن در گفتار شما نبود. زیادی سخن یعنی آدم بشینه هر چی میخواد بگه، هر چی دلش میخواد بگه، حرفای کشک و بی خود و صد من یه قازمه. اگر زیادی سخن و گفتار در کلام شما نبود و اضطراب در نفس شما نبود، اونی را که من میبینم شما میدید. خیلی عجیبه، یعنی پیغمبر میفرماید اونی را که من میبینم شما هم همونو میدیدید و اونی را که میشنوم شما هم میشنیدید. از حقایق عالم سر در می آوردید، از مسائلش سر در می آوردید. سخن مطلب رو، البته این مطالبی است که حالا انشاءالله در مجالس عنوان به طور مبسوط اگر خداوند توفیق بده به عرض رفقا و دوستان میرسانم. اینجا خب به عنوان خلاصه و مختصر عرض شد، درست؟ یعنی این زیادی سخن گفتن و اشتغال ذهنی، این باعث می شود که اون استقراری که لازمه حرکت و عبور نفسه، اون استقرار ما از دست میدی، اون ثبات را از دست میدی. ذهن فقط این طرف و اون طرف میگرده، اینجا چیه، اونجا چه خبره، این کی اومده، کی رفته. مرحوم پدر ما میرفتن در کربلا زیارت عتبات، منزل مرحوم استادشون مرحوم حداد، یک ماه دو ماه بیشتر میمونده، کاری نداشتن به اینکه کی میاد کی میره، چه صحبت هایی هست، ایشون با چه کسانی ارتباط داره. افراد مختلف میامدن اونجا، میرفتن میشستن یه گوشه، فقط نظر به استادشون میکردن و به هیچ چیز دیگه فکر نمی کردن و سهمشون رو می گرفتند و نصیبشون رو بر می داشتند و می اومدن ایران. افراد دیگری هم بودن در همون موقع، فقط کارشون این بود، چرا این اومد، چرا این رفت، چرا آقا اینو را داد، چرا اونی که از این بهتره را نداد. فوزول آقا به تو چه مربوطه، تو کی هستی؟ آقا اگه هستی پس خود اسم تو استاد بذار، چی کار داری فلان کس میخواد بیاد، چی کار داری اون نمیاد، چی کار داری اون رو راه میدن، توجه میکنید؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اون شخصی میشه که آخر او مترود و مورد غضب مرحوم آقای حداد، خب لابد اسمش هم شنیدید، و پدر ما میشه علامه تهرانی و با این وضع و با این خصوصی، این اون نتیجهش، این هم این نتیجهش. اون در اون جایی که بود در حال سکون بود، اون در حال استراب بود، اون در حال اطمینان و آرامش و ثبات بود، اون همش در حال تغییر و تحول و این چرا اونطور شد، چرا اون اومد، چرا این رفت، چرا فلان کس آمده و آقا دارن بهش اقتدا میکنن. به تو چه مربوطه که دارن بهش اقتدا میکنن، تو وکیل وصیه دیگران هستی، مگه تو وکیل وصی دیگران هستی؟ راهت دادن، اومدی اینجا کلاتو بنداز بالا، سجده شکر به جا بیار و الا اینم ازت میگیرن، اینم ازت میگیرن ها، همینی که راه دادن برو خدا رو شکر کن. اون کسانی که حوصله ندارن اصلا با افراد سر و کله بزنن و بیا و برو کنن، خب حالا در باز کردن گفتن آقا بفرمایید، که چرا میای سوال میکنی، چرا مورد نقد قرار میدی استادت رو، برای چی آقای فلان آمده، برای چی شما بهش اقتدا کردید، برای چی، برای چی نداره، بیا نفع تو. اینها افرادی هن که همینطور میمونن و رشد نمی کنن. چیزهایی که بهشون داده میشه رشد باطنی درشون ایجاد نمی کنه، یه مسائل ظاهره. اونی که رشد باطنی درش ایجاد می کنه ممکنه ظهورم نداشته باشه ها، تیال عرضم نکنه ها، از غیبم خبر نده ها، اما اینا فایده نداره. اما اونی که داره توش اثر میذاره اون مهمه. ها ممکنه این خیلی مطالبشون، خیلی مسائلی هم حتی این آقا به ما میگفت، از خیلی از اسرارم برای ما پرده بر میداشت، خیلی فلان، ولی چی، همش ظاهره، تو تأثیر نذاشته. نفس رو بر نگردونده، تغییر ایجاد نکرده، یه رنگ و لعاب و یک نقاشی و خصوصیاتی ایجاد کرده و این مسکینم به همین دل خوش میکند و غافل است از اینکه چه اکسیر و کیمیایی را داره از دست میده، از اون طرف خبر نداره. این نه، ساکت و آرام میاد و میشینه و بدون این مطالب قسمتشو میگیره و بلند میشه میاد. لولا تکسیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. شما اونی را که من میدیدم میبینم میدیدید و اونی را که میشنوم میشنیدید. مرحوم آقا بارها میفرمودند رفقایی که در جلسه بیان و دلشون با هم متحد باشه و با هم در حال تعارض نباشند، اگر یه فیضی بر اون جلسه بیاد به همه اونها تقسیم میشه. اما اگر در میان این جمع یک نفر باشن، دو نفر باشن که اینها اون آمادگی رو نداشته باشن، ذهنشون نسبت به هم درگیر باشه، نسبت به هم اختلاف داشته باشن، یا این باعث میشه که اصلا فیض نیاد توی اون مجلس. لذایشون بارها میفرمودن به افراد بروید بیرون، جلوی فیض دیگران رو نگیرید، بروید بیرون از مجلس، برید بیرون، هر وقت مشکلتون را حل کردید بعد بیا تو جلسه. حتی جلوی خود من به بعضیا میگفت. یا اینکه اگر آمد به این دوتا کار نداره، به این سه تا کار نداره، میاد نسبت به افراد دیگه. لذا بارها میشد ما مشاهده میکردیم در اون موقع، میدید، یعنی دوستان میگفتن هر دوی اینها یه مطلب رو در یه آن احساس کردن، بعد به همدیگه چشمک میزدن، گفت آره ما فهمیدی، یا مثلا برای ما نقل میکردن. چرا؟ چون الان هر دو در یک جا قرار دارن، هر دو در یک سمت وایسادن، هر دو در یک افق در اینجا قرار دارن و هر دو میگیرن. خدا که با کسی چیز نداره، قمخیشی نداره. وقتی که میاد اون فیض، اون میاد نگاه میکنه ببینه چه نفوسی مستعده، میره همونجا. اون نفوسی که مستعد نیست رد میشه میره. موج دیدین؟ میاد از دیوار رد میشه میره یه جا. شما یه رادیو رو که وقتی که باز میکنی، موج اینجا است، بسته به این که رادیو چیه، این موج میاد، این رادیو داره، این شروع میکنه، اون ور رادیو نیست نمیکنه، اون ور نیست اینجا هست، دوباره این رادیو میبینید اینم همون موجو گرفت. شما اگر 100 تا رادیو بذارید در اینجا، همه اینا وقتی که موج مشخص باشه میبینید یه نفر در 100 دستگاه داره صحبت میکنه، یکی اختلاف نداره. این رادیو مزاحم با این نیست، مزاحم با اون نیست، همه یک سخن را میگیرند، همه یک مثلا. این نفحات الهی هم به همین قسمه. فلهذا مسئله بسیار مهم و قابل اهمیت برای ما این است که شرایطی را به وجود بیاوریم که هرچه بیشتر در زندگی اون حالت سکونت و اون حالت آرامش و اون حالت ثبات را بیشتر کنی. اگر این کارو کردیم از این زندگی بهره میگیریم و جلو میریم، اگر نه آمدیم به خلافش عمل کردیم، مسائلی را به وجود آوردیم، قضایایی را به وجود آوردیم، پدیده هایی را به وجود آوردیم، به ابزاری متوسل شدیم که اون ابزار فکر و ذهن و گوای ما را در اختیار بگیرد و از آن حالت ثبات و حالت آرامش ما را تغییر بدهد، بدونیم هیچ فایده ای نداره. و از جمله اینها همین موبایله. این آفتی که امروز داره تمام خانواده ها را داره در بر میگیره. بگذاریم از خطرات و مفاسدی که مترتب بر این هست و قضایایی که بر این مسئله مترتبه، و خدا میداند که در این فضاهای دیگر اخبارش که وقتی به گوش ما میرسه و اینها، در اون مقدمه یه چیز مطالعه کردی، کتاب حیات جاویده، ظاهرا حیات جاوید ترجمه و شرح وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علیه السلام، اونجا بنده چرس کردم چی آوردم در اونجا. خب این چرا باید این طور باشه؟ مسائلی که ما مشاهده میکنیم به گوشمون میرسد، اینها یه قضایاییست که کم 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 ممکنه خدایی نکرده به یک مطالب جدی برسه ها. شیطان از هر راهی برای سد شدن و مانع شدن حرکت انسان بهره میگیرد، از هر راهی. اگر از راه حرام شد، دزدی و غیبت و تهمت و نمیدونم دل و غش و تعدی و ظلم و امثال ذالک میاد، از اون راه انجام میده. اگر نشد از یه راه دیگه وارد میشه و سرانجامش به اونجا میرسه. ارتباطاتی که الان در این مسائل و موبایل و اینها هست یا در قضایای اینترنتی الان هست، داره به مرتبه فاجعه داره میرسه در جامعه ما. البته من انکار نمی کنم که بسیاری از این موارد در جای خودش مفیده، اما این مفید بودن تا چه حده؟ وقتی شما یک کارت دست میگیرید میخواید یه خیار و پوست بگیرید، باید یه اندازه ای برای این مرور دادن چاقو روی کارت روی خیار قرار بدید، اون اندازه زاویهش تغییر بکنه، یه دفعه این دستتون رو برید. چرا؟ اون زاویه اینقدر شد. باید زاویه اینقدر باشه. اگه زاویه اینقدر باشه این خیار رو پوست میکنید، اونم میکنید. حالا اگر زاویه چی شد؟ زیاد شد. یه خیار میگه نصف رفت رو چی؟ انگشت برید، چون زاویه عوض شده، زاویه تغییر کرده. زاویه‌ای که باید 3 درجه باشه، این زاویه شده 45 درجه، 30 درجه. و وقتی شما حرکت بدید، این کارت که وای نمیسه، طبق زور شما میاد چی؟ میاد پایین، میزنه دست شما رو میبره. میگن چاقو رو از بچه بگیرین. چرا؟ چون زاویه رو نمیتونه تنظیم کنه. بچه میتونه؟ یه بچه 2 ساله 3 ساله میتونه زاویه رو تنظیم کنه؟ نه، اینجوری برمیداره میزنه به جای چیز میکنه، تو دستش از اون باید در میاره. میگن چاقو رو از دستش بگیرید. تنظیم زاویه نمیتونه بکنه. با وسائلی که امروزه در موبایل و در اینترنت فراهم شده، میتوانیم بگیم که بیش از 90% مورد استفادهش به مسائل خلاف و به مسائل انحراف کشیده میشه. یه 10%، 5% اگر موردی نداشته باشه. و از همه اینها عجیبتر و خطرناکتر این است که ما مشاهده میکنیم بسیاری از این قضایا و از این ارتباطات در ارتباط با اجنبی و مرد غریبه قرار میگیره. در فلان برنامه فلان مرد پیغام فرستاده، یه مرد غریبه غلط میکنه برای یه زن نامحرم پیغام بفرسته. چه پیغامی؟ حالا فوقش یه شعره. اصلا به چه حقی باید همچنین عمل حرامی انجام بده؟ حالا شعر شعره. ببینید شیطان از راه وارد میشه. یه شعر حکیمانه، شعر حکیمانه رو برای رفیق مردت بفرست، چرا برای زن میفرستی؟ به تو چه مربوطی که الان این به دستش برسه و بهره‌مند بشه؟ تو کی هستی؟ تو خودت هزار اشکال داری، هزار نقطه ضعف در نفست داری، هزار گیر داری، هزار مسئله داری. میگن فلان کس توی گروهه. برای چی فلان کس توی گروهه؟ به چه حقی توی گروهه؟ حرفای خوب میزنه، برای این حرفا توی با یک محرم بزنه، برای چی؟ من مانع این نیستم برای این که فرض بکنید که اگر یه شخصی محرمه، زنی هست برای شوهرش، شوهرش برای زنش، مطالب خوب، مفید، حکمت آمیز بفرسته، چه اشکال داره؟ خوبه. اولا که رفع دلتنگی میکنه و بعد اگر به اصطلاح ماست دوره و بعد ممکنه خب چیزهای خوبی گیر میاد میفرسته و مفیده برای زندگی، هیچ اشکال نداره. ولی زن و شوهر برای چی غریبه میفرستی؟ به چه حقی یک زن وقتی برای یک زن دیگه یه پیغام میفرسته، اون میاد این پیغامو به شوهرش نشون میده و میگه فلان زن فرستاده، این حرام نیست؟ که شما وعده دارید یه زنی برداشته به زنی دیگه فرستاده، بگه به اینو بر فلانی برای من فرستاده، به چه حقی؟ به چه دلیلی؟ پس این حرف هایی که ما از بزرگان برای رفقا و غیر رفقا نقل کردیم، این حرفا کجا رفته؟ آیا شما مطمئن هستید وقتی که این پیغامی را که یه رفیقتون براتون فرستاده، یک فکاهی برای شما فرستاده، یک کلام حکمت‌آمیز، یک کلام هستم بسیار خوب، آیا شما مطمئن هستید وقتی که این را نشون شوهر میدهید در ذهن او توهم و تخیلی چیزی پیش نیاد؟ میتونید گارانتی کنید؟ میتونید تضمین بدید یه همچین مسئله رو؟ وقتی که نمیتونید، پس بدونید این عمل حرامه. برای شما فرستاده، بسیار خوب بخوند و بعدش هم پاک کنید، یا اصلا به نگاه دارید باش بدون این که مرد نامحرم مطلع بشه. اگر میتوانید نگه دارید، نگه دارید. نمیتوانید، اسمشو پاک کنید، اسمشو پاک کنید. یا یه زن نامحرم بتونه نگه داره، خب اسمشو پاک کنید. خب انسان خیلی کلمات خوب پیدا میکنه از این طرف اون طرف، خود من هم همینطوره. وقتی کتابی میخونم، چیزی تو همین چیزا، وقتی میبینم یک شعر خوب هست، همیشه هر وقتی که من یه سخنی رو گوش میدم یه کاغذ و یه قلم رو میزمه تا میبینم برمیدارم شعر رو مینویسم، یا اون سخن مینویسم یا اون روایت رو مینویسم. همین امروز داشتم بالا یه کتابی رو مطالعه میکردم، ارتباطی هم با این مسائل نداشتم، یه دفعه به یه روایت برخورد کردم، عجب، این روایت درش یک کلامی است که همون مطلبی را که ما نسبت به یه قضیه میگیم این روایت عیناً داره بیان میکنه. برداشتم نوشتم تو دفتر جم، روایت صحیح و از رسول خدا هم آمده و از امام رضا هم نقل شده، درست شد؟ آدم همیشه باید به دنبال کسب علم و کسب معرفت و حکمت و امثال ذلک بره، ولی جا داره میگن آه این یه شعره، چیزی نیست، حالا مسئله این نیست. آقا چه اشکال داره این قضیه، حالا شما اون دگمه رو نزن و چیز نکن، نپذیر. شیطان میاد وسوسه میکنه آقا جان. اون کسی که میاد و اسم خودش و شکل خودش و صورت خودش رو میذاره در اونجا، یعنی داره به همه میگه این منم، این صورت و شکل رو برای دیو دوپا گذاشته یا واسه من و شما گذاشته، میگه این منم، قیافه من اینه. ای کسانی که منو دارید میبینید، من یه همچنین وضعی دارم، یه همچنین شکلی دارم، یه همچنین تیپی دارم، یه همچنین وضعی دارم، اینا درسته؟ چرا به جای شکل خودت یه گل نمیگذاری؟ چرا به جای شکل خودت یه منظره نمیگذاری؟ یه منظره قشنگ بذار. بعضی جاهام که دیدیم که دیگه اصلا به 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 ماشاءالله، این کار دیگه مثل این که آخر زمان شده، اصلا نه حیایی دیگه مونده، نه شرمی مونده، نه ارزشی باقی مونده، همه با هم محرم و همه با هم بگو و همه با همه چی، همه چی همین مسائل بود و هست که ما میبینیم در جامعه چه قضایا و چه مطالبی را به وجود آورده. آماری که گاهی اوقات به دست من میرسه وحشتناکه، وحشتناکه، از همین برنامه هایی که این برنامه ها انسان رو به اینجا میرسونه. من مخالف با این برنامه نیستم، مثل بعضی ها که اصلا بگن آقا این اصل برنامه حرامه، نه من قائل به حرمت نیستم، هیچ اشکالم نداره، ولی به جای خود و در مسیر شرع باید انجام بگیرد، نه خلاف شرع و با تسامح و تساهل و به هر جهت و به هر کیفیت و تمام اینها میاد در ذهن زن و در ذهن مرد هی خیال ایجاد میکنه، هی خیال ایجاد میکنه، هی توهم ایجاد میکنه، چی میکنه. بعد اون وقت چطور ما دیگه با این اوضاع میتونیم نماز بخونیم؟ تا کار به جایی رسیده که تمام زندگی ما شده موبایل. آقا تو آشپزخونه میره موبایل رو با خودش میاره، خب بذار اونجا با میسوزی، روغن میریزه تو دستت میسوزی، کجا گذاشتی اینجا؟ تا یه صدای زنگه این داره حالا کدو بادمجون داره اینجا صحبت میکنه، این کیه؟ اینو میگم تشویش و تمریج. قلب همش چیه در حال صحبت؟ الان کی زنگ زد؟ الان کی پیغام فرستاد؟ الان کی؟ الان کی؟ خواب شده موبایل، آشپزخونه شده موبایل، نماز شده موبایل، موبایل به هم داری میره سجاده که یه وقتی این پیغام از دستش نره. توجه میکنید؟ این دیگه چه نمازیه؟ این دیگه چه قرآنیه؟ این دیگه چه زندگیه که تمام ذهن طرف از وقتی که بلند میشه قبل از اینکه بره وضو بگیره نماز بخونه موبایل رو باز میکنه که تو این شب تا صبح کی براش پیغام داده؟ این زندگی شد؟ این زندگی شد که همه وقت مفید و قابل استفاده انسان منحصر بشه؟ بندم موبایل دارم رومیزه، نگاه میکنم، زنگ میزنن جواب نمیدم، حوصله ندارم، میبینم هم کیه، میدونم هم کیه. مگه انسان مجبور حرف بزنه؟ نه خیر، نه خیر. دیروز یکی تماس گرفته بود، چند دفعه با من تماس گرفت، میدیدم، بله میدیدم، قشنگ نمرش هم میدم. بعد گفت آه شما نمیدونم ما چند دفعه تماس گرفتیم شما جواب ندید. گفتم بله نمره شما را دیدم و جوابم ندادم. دیدم و جوابم ندادم. کی ما رو مجبور کرده برای اینکه هر کی تلفن میکنه جواب بدی؟ کی هم چیزی گفته؟ شاید یکی خیلی بیکار باشه، خیلی آدم علافی باشه، خیلی آدم مهملی باشه. مگه ما باید همینطور باشیم؟ اونی که ساعت 2:30 بعد از ظهر ساعت 3 برمی‌داره تماس میگیره، فکر نمی‌کنی که آدم خوابه یا بیداره، هی در 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 برمی‌داره میزنه و جواب اینو داد، به درد طویله میخوره، نه به درد یک ارتباط سالم و یک مکالمه مفید و ارتباط مفید. این مسئله اومده زندگی همه را دست خوش تغییر و تحول قرار داده و باید به هوش بود، مواظب بود. شیطان فقط سراغ اونهایی که چادر ندارن نمیره ها، سراغ چادر چاقچوران میاد. چطور این که آمده؟ سراغ اونهایی که اهل نماز نیستن فقط نمیره ها، سراغ اونهایی که نماز شب هم میخونن میاد، سراغ همه میاد. سراغ اون کسانی که تو خیابون را میرن فقط نمیره ها، سراغ معممش هم میاد. معمم سراغ همه میاد و همه را هم از راهش و همه را هم از راه خودش قشنگ میاد. یکی رو با یک شعر فکاهی، یکی رو با یک شعر حکیمانه، یکی رو با طنز و یکی رو با صور مستهجن و یکی هم با روایت، با حدیث، با قرآن، با کلام خوب. کم 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 ها مثل که یه چیزی داره میشه، یه قضیه مثل که داره اتفاق میفته. هر کیو با جای خودش، هر شخصی رو با راه خودش و با مسیر خودش و با همون وضعیتی که پیدا میشه تماس گرفته. یکی بگم آه ما فلان شخص خیلی، فلان شخص خوبه، فلان شخص، ما اشکال نداری که ما سوالامونو ازش بکنیم. میگم نخه، شما سوالاتتون برید از یکی دیگه بکنید. آخه کلام ایشون بیشتر به دل ما میشینه. آه چی شد؟ بیشتر به دلت میشینه اونی که من به تو رو به او ارجاع دادم؟ هم سوادش بیشتره، هم به مطلب بیشتر وارده. چی شده که کلام اون به تو بیشتر میشینه؟ چه قضیه یه اتفاق افتاده؟ این خطره، خطر اینجاست. این مسئله، مسئله ایست که مبادر یکی از این مسائل اگر اتفاق بیفته، 40 شبانه روز اگر ما نماز شب بخونیم و دعا بخونیم و ذکر بخوام بکنیم، همه را به باد میده، همه را به باد میده، انگار نه انگار که اصلا مطلبی اتفاق افتاده، انگار نه انگار که مسئله اتفاق افتاده. مرحوم آقا رضوان الله علیه خدا رحمتش کنه، الان نگاه میکنیم میبینیم حق با اونا بود. وقتی که منزل احمدیه تهران ساختن، خب تلفن نداشت، منزل تلفن نداشت، بعد ایراد میگرفتن، اشکال میگرفتن، حالا اقوام غیر اقوام، آسمان دوستین چرا تلفن نمیذاری؟ چرا تلفن؟ ایشون میگفتن من اصلا سیم تلفن گفتم تو لوله ها نیارن از اول که بعد بخوایم. حالا وقتی مندل ساختن سیم تلفن تو لوله نبود، همین سیم چراغ و از این چیزا. بعد از گذشت سالها دیگه قضایا دیگه تغییر پیدا کرد و یه مقداری فرق کرد، دیگه اومدن تلفنم اونجا آوردن، دیگه الان شده تلفن یه وسیله خب بالاخره درست شد. حالا اگر قرار بشه این تلفن خودش آفت بشه برای زندگی، این چه حسنی داره دیگه؟ چه حسنی داره که خودش بشه آفت، بشه برای زندگی، برای سعادت، برای حرکت؟ اینا چیه؟ اینا وسائل و اسباب شیطانه ها. یا خب تلفونه دیگه، تلفون که اشکال نداره، بازم صد رحمت به تلفن، همون تلفن های سابق قبل از این موبایل و از این تشکیلات و مسائل امروزه، با که هر ماه داره یه چیزی اضافه میشه، یک تکنولوژی مسئله جدیدی داره پیدا میشه، و تمام اینها در راستای براندازی ریشه خانواده ها و جوامع اخلاقی و از بین بردن اون خصوصیات مفیدهی که بتواند انسان را روش بده. البته همونطوری که عرض کردم، اگر بله خانوادهی باشن که بتونن اینها رو در راستای خودشون به کار ببرن، اشکال نداره، مسئله نیست. تازه اگر در صورتی که براشون تشویش نیاره، استراب نیاره، نمیدونم چیز نیاره، و شیطان هم بلده از کجا وارد بشه. شما یه دفعه نگاه میکنید، دو روز، سه روز، ده روز، 20 روز گذشت، خبری نیست، 30 روز گذشت، مسئله نیست. نه آقا ما کاری انجام نمیدیم، مثلا چند نفری هستیم و خلاصه برای همدیگه شعر میفرستیم، برای همدیگه پیغام میفرستیم، برای همدیگه. آیا برای همیشه هم همینطور خواهد بود؟ یه دفعه در این وسط ممکن نیست یه دفعه یه چیزی بیاد بره، پیغامی، مطلبی، مسئله تغییر کنه، یه تکنولوژی جدیدی بیاد، مطلب جدیدی بیاد، یه دفعه بدون این که توجه داشته باشید میبینید قافیه رو باختید. اینایی که بنده خدمت دوستان عرض میکنم از روی هوا نمیگم، بنده با این مطالب ارتباط دارم، با اشخاص ارتباط دارم، نامه هایی که برای بنده میاد، پیغام هایی که میاد، مسائلی که میاد، آمارهایی که برنده من میاد، اینها مسائل داره جنبه تهدید دیگه داره به خودش میگیره. توجه میکنی؟ این یک مطلبی بود که خواستم خدمت دوستان عرض کنم و بگویم که این مطالبی که امروزه ما داریم مشاهده میکنیم که میانو نمیدونم از اینها و تمام زندگی اینها رو این قضایا و مطالب گرفته، و اولا اگر بخواهد این پیغام به گوش نامحرم برسه، اولا این حرام است، این یک. ثانیا هیچ استبعادی نیست که در این فاصله یک مورد انحراف یک مرتبه ایجاد نشه. ثالثاً این باعث میشه که تمام وقت و زندگی همه صرف همین گونه مسائل بشه و انسان از مسائل خود زندگی هم بیفته، مسائلی که مربوط به زندگیه، غذا درست کردن، نمیدونم تنظیم امور، تنظیم خانه، نمیدونم چیکار، از همه اینا. رابعاً با تشویش و اضطراب و مسائلی که به وجود میاد جلوی حرکت نفس گرفته میشه. اینو چه میکنید؟ بر فرض هم که اون مطالب نباشه، انحرافی هم نباشه، همین که تمام فکرش تو اینه کی براش الان پیغام میده، اون یکی کی میخواد شعر بخونه، اون یکی کی که براش نمیدونم لطیفه بود نمیدونم جوکی داری میخواد بفرسته، اون یکی میخواد همش اون یکی اون یکی اون یکی تا همش 2400 میشه اون یکی اون یکی. کی داره چیکار میکنه؟ پس کی میخوای به نمازت برسی؟ کی میخوای به زندگیت برسی؟ کی میخوای به شوهر و بچه‌ها و اینها میخوای برسی؟ کی میخوای به خودت و به فکر و اینهات برسی؟ کی میخوای به مطالبی که در اختیار شما قرار داده شده برسی؟ این کتاب ها، این نوار ها، این مسائل، به اینها کی پس میخوایم برسیم؟ اینکه همه زندگی شد همین زندگی شد این، کی میخوایم پس به اینها برسیم؟ توجه میکنید؟ اینجاست که دیگه انسان باید زرنگ باشه، متوجه باشه و خلاصه بداند امروز پنجشنبه که رفت دیگه جاش نمیاد، فردا جمعه است. چهارشنبه دیروز بود، چهارشنبه رفت، ما امروز وارد پنجشنبه شدیم. چهارشنبه کاری انجام دادیم یا ندادیم؟ اگر انجام ندادیم دیگه نمیاد. فاتحه. اون وقت روز قیامت که نگاه میکنی میبینه چهارشنبه روز فلان پرونده چیه؟ خالیه، اون صفحه خالیه، چیزی توش نوشته نشده. مواظب باشیم که خداوند دو عمر به ما نداده، یک عمر داده و نسبت به مدت اون عمر هم هیچ تضمینی نکرده. تا فردا هستیم یا نیست، تا یک ماه دیگه هستیم یا نیست، هیچ تضمینی نیست برای این مسئله. به قول مرحوم خواجه شیراز، حال نمیدونم خواجه صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت این همین الان، یعنی همین الانو میپاد، الانو داره پیگیری میکنه و الان به دنبالشه. نیست فردا گفتن از شرط طریق. انسان بیاد و بخواد بگه خب حالا فردا وقت داریم دیگه، فعلا امروز رو بگذرونیم، فردایی هم داریم. نه، هیچ حساب و کتابی در این زمینه نیست. خب حالا نمیدانم فرصتی هست، اینو شما لطف کنید. بله، البته بعد سوالاتی که شده خب بهتره به صورت خصوصی باشه، تا اگر مطلبی به نظر بنده میرسه من این رو اسم خود شخص هم چیز باشه که بنده این رو به طور خصوصی عرض کنم، چون مسئله ایست که مورد چیزی. بعضی میخواستن نظر حضرت عالی راجع به کاشت ناخن‌های لاک زده که اخیراً مد شده بدانن، نظر به این که مابقی مراجع نظر به حرمتان به صورت دائم و مانعی برای غسل و وضو میدانن، زیرا خود عوض از بین نرفته و سالم است. همونطوری که بنده بارها عرض کردم توی سایت و اینها منتشر شده، از نظر بنده ایراد ندارد و مانعی ندارد، در صورتی که دوام داشته باشه، به عنوان دائم باشه، همون حکم ناخن را پیدا میکنه، اشکالی نداره. ولی اگر اون به طور موقت هست، در موقع وضو باید اون را برداشت و روی اون ناخن اصلی باید وضو گرفت و همینطور غسل انجام داد. یه مطلب دیگری هم که خدمت دوستان عرض کنم این است که بعضیا خب دیده شده، حالا یه عده‌ای هستن که اینا ناخن‌هاشون رو بزرگ میکنن و این قدم میرسه، چه حالا به زن یا مرد، و خب اینها مشخصه که خیلی حواس درستی ندارن. ولی اگر ناخن اون مقداری که باید در موقع وضو یا در موقع غسل باید اون با آب تماس داشته باشه، همین مقدار متعارفه. یعنی فرض کنید که یه مقداری که حدود 1-2 میل 2-3 میل در این حدود متعارفه، بیش از اون مقدار اگر ناخن ناخن طولانی بود دیگر بیش از اون مقدارش لازم نیست که آب بگیره. مثلا فرض کنید که بعضی ناخن دارن تا اونجا، یا بعضی از این هندی ها هستن که از این افرادی که در اونجا هستن تا چند مترم حتی ناخنشون اینها به اصطلاح انجام میدن. و نه، اون دیگه یه عضو زائد هست و اون مشمول وجوب طهارت برای چیز نخواهد شد. اگر یه شخصی بنابر ناخن خودشو بیش از اندازه طولانی کرد، حتی ناخن اصلی فقط به اندازه همون یکی دو سه میل اول، این باید آب بهش تماس پیدا کنه و نسبت بقیه لازم نیست. نسبت به کاشت هم همینطور است. بقیه مطلبی رو که ایشون فرمودن مطلب خصوصی است و عمومیت نداره. بله، یکی سوال کردن که آیا من وظیفه دارم با همسرم به خانوادهش که در تهران هستند و میخواهد هر دو سه هفته به آنها سر بزند با او باشم، یا میتوانم در خانه به انتظار او بمانم ولو به چند روز هم بکشد؟ چون من در خانه خود بیشتر آرامش دارم. خیلی با خانوادهش اختلاف داریم، دخالت زیاد آنها به هم خوردن برنامه. ببینید، این مسائل باید با خود همسر این مسائل حل بشه، نباید اختلاف با اونها موجب بشود که انسان از حدود راه خارج بشه و این قضیه به قطع ارتباط منتهی بشه. و در بعضی از اوقات انسان احساس میکند که این نکند که این کم کم برای او تبدیل به یک حالت انانیتی بشه که حالا به حساب سلوک و اینها میخواد بذاره، این از اون وظیفه بخواهد رویگردان بشه. زن باید از شوهر اطاعت کند و اگر شوهر از اون میخواهد که با او به سفر بره، باید با او به سفر برود و نباید با او مخالفت کنه. می تواند این مسائل را با او به یک نحوی که کمتر موجب برخورد خواهد شد موجب او حل کند. علی کل حال مخالفت با همسر صحیح نیست. شما بارها فرمودید که تا یک زن که چون و چرا برای شوهر آورد باخته است و دیگر تمام شد و تمام اعمال او خراب و ضایع می شود. اگر حرف زود یا قضاوت سریع باشد چه؟ چون من انقدر ناامید می شوم که از اعمال واجبم فاصله می گیرم و فکر می کنم این است که وقتی اعمال من قبول نیست دیگر چرا باید انجام بدهم. خب ببینید، در این مطالبی را که ما می گیم عرض می کنیم، اینها مطالبی است که از بزرگان شنیدی. انشاءالله از خودمون چیزی اضافه نکنیم. این مطالب مطالبی است که از ائمه راجع به اطاعت زن از شوهر و این مطالب رسیده و در همین موارد است که انسان باید صبر کنه. من الان در یه مثالی برای شما زدم من باب مثال، اگر فرض بکنید که همون راجع به اون مرحوم آسید احمد خسروی که گفتم که شب خواب دیده بود که به او میگن که فردا تو در این محکمه محکوم خواهی شد. خیلی خوب، با گوش باز رفت و پذیرفت و هیچ مشکلی هم پیش نیامد. خب حالا فرض کنید این شما هستید، خب چه خواهد؟ اگر خدا در خواب شما بیاد بگه آه فردا ساعت 10 شما با شوهرتون یه مشاجره خواهید کرد و در این حالم که میدانید حق با شماست، شما با او بر سر دعوا نه کی بدونه خیر اینطور نیست، تو بی خود میکنی تو فلان. خیلی خوب، حالا اگر قرار باشه خدا شب در خواب به شما بگه که این مسئله، شما در این قضیه ساکت باش، چی کار میکنید؟ خیلی خوب، همین کار انجام بدید. چه تفاوتی میکنه؟ بله، برد خیال نکنید وقتی که انسان در این گونه موارد ساکت شد باخته، برده، اون باخته. تو البته در خیلی موارد ممکنه انسان متوجه نباشه، شاید اونم تقصیر نداره، اونم حق به جانب خودش میدونه و میگه باید اینطور باشه. حالا یه وقتی یه کسی هست اصلا غرض داره، مرض داره، هی میخواد با زنش که بدو بکنه، خیلی خب حالا حسابش جداست. حالا در این موقع هم فرض بکنی که انسان باید خب رعایت بکنه، یه وقتی که نه، اصلا شخص خیال میکنه، تصور میکنه که حق با اونه و زنش اشتباه میکنه، زنم خیال میکنه که حق با اونه، مرد اشتباه میکنه، هر دو با هم. خب در این صورت باید چی؟ یکی میگه یکی بگه که به هم یا که نه، یه جا باید این وسط قطع شه، اونی که قطع میکنه برده. اونی که میاد این قائل را خط میکنه برده. اونی که میاد این وسط میگه بسیار خوب، هر چی تو بگی، حق با توه، اون یه پله اومد بالا، اون موند پایین، این اومد بالا، اون پایین. خب چرا شما میذارید اون بیاد بالا، شما پایین بمونید؟ شما بیایید بالا، شما بیایید بالا، اون بذارید پایین بمونه. فرض بکنی که بله من گفتم و زنم هم محکوم کردم و خلاصه دیدی حق با منه، بسیار خوب، حق با شماست. حالا انشاءالله در آینده روشن میشه، خدا روشن میکنی که حق با شماست. من فعلا حرفی ندارم، صحبتی ندارم. شما رفتید یه پله بالا و چه بسا همین روش موجب تنبه او هم بشود. آیا ممکن است ولی خدا به خاطر یک مصلحت‌های کارهای از قبیل دروغ خلف وعده انجام بدهد؟ اگر نه، پس چرا آقای قاضی با آنکه او را در مشهد دیدند او کاملا انکار کرد؟ ببینید مرحوم قاضی که ایشون به اصطلاح انکار کرد این مسئله رو، نگفتن که نه من نبودم، گفتن که تو از کجا یه همچین حرفی میزنی، مگه دیدی منو، مگه فلان. یه وقتی میگه نه من در مشهد نبودم و تو من را ندیدی و خلاف داری میگی، این میشه دروغ. یه وقتی نه، انسان میتونه یه جور دیگه صحبت بکنه که دروغم نشه، در این حال هم اثبات مطلب نکنه. از کجا منو دیدی؟ اشتباه نکردی؟ شاید اشتباه کردی، منو یه کسی دیگر رو به جای من دیدی. دروغ نمیگه، به این کیفیت انکار هست، نه اینکه بخواد دروغ بگه. علی کل حال ولی خدا دروغ نخواهد گفت. مرحوم حداد فرمودن که آقای انصاری شاگردان خود را از یک راه به مقصد میرساندند، چه راههایی و چه. این مطلب را خود مرحوم آقا چون توضیح ندادند، لذا بنده هم معذور هستم. من به همسرم میگویم علامه از تمام اولیاء قبل بالاتر است، اما همسرم میگوید کار تو نیست قضاوت کنید، حق با کداممون است. گفتش که حق با لیلی یا مجنون، گفت حق با علی است. حالا یا علامه بالاتره یا دیگران بالاترن، همه اینا بندگان خدا هستند، بندگان صالح خدا هستند و بندگان مقرب هستند و ما که علم و اطلاع نسبت به مرتبه اونها نداریم، خب چرا بیایم از اول بیایم حالا خودمونو تو دردسر بندازیم بگیم این بالاتره یا اون بالاتره؟ مگر شما به مراتب علامه پی بردید یا به مراتب گذشتگان پی بردید؟ به این مسئله توجه داشته باشید. مرحوم آقا 7 سال پیش علامه طباطبایی در قم هم درس میخوندن و هم دستور میگرفتن. این چند سال؟ 7 سال. وقتی که رفتن در نجف، 7 سال در نجف پیش مرحوم علامه طباطبایی و 4 سال آخر، 3 سال آخر را پیش مرحوم آیت الله انصاری همدانی دستور می گرفتن. این شد چند سال؟ 14 سال، 2 هفته 14. سال آخر با مرحوم حداد آشنا میشن. خب قضیهش هم در همون روح مجرد آوردن و رفقا خوندن که ایشون میفرمودن وقتی که من وقتی که من به مرحوم حداد، این کسانی که میگن آقای حداد استاد آقا نبوده رفیق آقا بوده، اینها به این مسئله توجه کنن. وقتی که ایشون میفرمودن ما به آقای حداد رسیدیم، دیگر به همه چیز رسیدیم. 14 سال اونم یکی مثل مرحوم آقا با اون ید و بیزاش که سلوک و درس و بحث و ذکر و برنامه تربیتی و اینها داشته، تازه میگه ما به همه چیز رسیدیم. 7 سال دیگه‌ام، بله این قضیه که بنده نقل میکنم شاید بله 14 سال یا 12 سال بعد از این واقعه بوده. 12 سالم پیش مرحوم آقای حداد بودن تا این قضیه اتفاق افتاد و بعد از اینم بودن. منتها من این قضیه که میخوام نقل بکنم اینه، این 12 سال رو به اضافه اون 14 سال بکنید میشه چند سال؟ 26 سال. یا 14 ساله که 28 ساله، یا اینکه 12 ساله 26 ساله. علی کل حال کمتر از 26 سال نیست، قطعا نبوده، بلکه بله همون 27 سال، چون سن من در اون موقع 13 سال بود. 26-27 سال بوده. بعد از 27 سال یه بار ایشون که از سفر کربلا آمدن ایران، بعد از ظهری بوده که از دوستانشون که هنوز در قید حیاته، اون موقع من یادمه که آمد برای دیدن ایشون، سوال کرد که حال آقای حداد چطور بود. ایشون فرمودن چه میگی آقا، چه میگی آقا، چه میگی، ما امسال یک مسئله ای را این بار از ایشان دیدیم، یک قضیه ای را دیدیم که کمی از بسیار از بسیار از بسیار از چند دفعه هی گفتن بسیار آن را، کمی از آن را برای آقای سبزواری که ایشون از یکی از بهترین شاگردان مرحوم آقای انصاری بوده که اونم آمده بوده از ایران کربلا و اتفاقا اونم ظاهرا در منزل خود مرحوم حداد، یا در اون منزل بوده یا نبوده، اونم با اهل بیتش آمده بوده و در اونجا برای او که نقل کردم تا 1 هفته گیج شده بود، گیج بود درست، ولی برای فلانی یه شخص دیگه نقل کردم، اون گفت مطلب همینه. یعنی ایشون بعد از 27 سال هنوز علم و اطلاع به ولی خدا پیدا نکرده بود. کی؟ مرحوم آقا، نه بنده و امثال بنده. توجه میکنید؟ روایت عجیبی امام رضا علیه السلام داره، کجا در بحث امامت و اینا کجا میتواند اوهام عقول شما برسد به اون چرا امام علیه السلام رسیده. البته حالا ولی خدا خب در یه مرتبه پایین تر و زیر سایه امام، میدونید 27 سال پیش علامه طباطبایی و مرحوم آقای انصاری و 13 سالم پیش آقای حداد بوده، تازه این مقدمه بوده برای سالهای بعدی، نه اینکه این آخر قضیه بوده. وقتی که من به مرحوم آقا میگم آقا شما این روح مجردی که برای استادتون آقای حداد نوشتید، مطالبی گفتید که تا به حال من از شما هم نشنیدم، گفتن آ سید محسن این چیزایی که ما گفتیم 1/10 اون چرا که نمیتوانیم بگیم هم نیست، 1/10 اون چرا که نمیتوانیم بگیم. درست شد. پس بنابراین بهتره ما این بحثا رو اصلا کنار بذاریم، حالا این بالاتره اون بالاتره، همه بالا هستن، همه مشمول رحمت خدا و عد می شود که عنایت خاص خدا. مهم اینه که ما اینجا چه کاره ای؟ این مهمه. بالا بودن آقا یا آقای حداد و مرحوم قاضی دردی از من دوا نمی کنه. اونی که دوا می کنه آیا به راه اینا هستم یا نیستم، این درد منو دوا می کنه. و الا بقیهش حرفای زائد و وقت تلف کنه، بقیهش این بالاست اون پایینه، اون نمیدونم این اینا همه وقت تلف کنه. صد من میگه این که صد من یه قاز، صد تو یه قاز میگه از ایناست. اونی که به درد من میخوره چیه؟ اون مهمه. بلنشیم بیام این ور اون ور مجلس تشکیل بدیم، فلان نمایش همایش نمی چی چیه آرایش از این جو وقتی قرار باشه راهمون 180 درجه با مسیر آقا متفاوت باشه، چی یعنی چه دردی میخوره؟ اون مهمه. بله. و سوال آخر، اگر بخواهیم فکر کنیم به چه چیزهایی فکر کنیم؟ به هر چیزی که ببینید که برای اون طرفتون میتواند مفید واقع شه، به اونها فکر کنید. خب دیگر بیش از این از میشود که ما دو برابر اون چرا که مجاز بودیم صحبت کردیم، یعنی به ما 40 تا 45 دقیقه اجازه داده شد و الان حدود 1 ساعت و نیم در خدمت دوستان هستیم. انشاءالله باز در یک فرصت دیگری. من میخواستم به همین سوالات در این دفعه پاسخ بدم، ولی دیدم این مطلب مطلب مهمی است، لذا جسارت کردیم خدمت رفقا و دوستان. خب اینا همه میدونن، نیاز به تذکر نداره، ولی از باب این که بالاخره سخنی هم از ما شنیده باشید، فقط از همین باب جسارت کردیم و این مطالب رو عرض کردیم. انشاءالله خداوند قدم همه ما را مستقیم و مستدام بدارد و با ثبات بدارد و مسیر شیطان ما را در مسیر شیطان و راه انحراف قرار ندهد و اون چرا که موجب از دست دادن فرصت و از دست دادن عمر و وقت و از دست دادن استعدادهایی است که خداوند به ما عنایت کرده، ان شاء الله ما را از اونها برحذر بدارد. اللهم صل علی محمد.